بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. جلسه 31 بحث بلاغت است. رسیدیم به سومین مورد از موارد فصل. دو مورد رو خوندیم، مورد سوم ان یکون بین الجملتین کمال الاتصال، این که بین دو تا جمله کمال اتصال باشه. شما بگید که این که یک بام و دو هوا شد، شما تو موضع دوم گفتید که این که بین دو تا جمله ارتباطی نیست و حرف عطف میاد ارتباط درست میکنه. این که ارتباط درست کنه که خوبه، اتصال باشه اون واو. میگیم نه، گاهی حرف عطف که اتصال درست میکنه بیانگر یک نحوه تغایر هم هست. یعنی وقتی که شما دو چیزی رو به هم وصل میکنید، خود همین که شما اینا رو وصل میکنید، این نشان میده که اینا متصل نیستن و شما دارید اتصال برقرار میکنید. ولی اگر چیزی به هم وصل باشه، شما بخواید اینا رو به هم متصل کنید، این کار لغویه، تحصیل حاصل است. گاهی شما بین دو نفر صلح برقرار میکنید، یعنی ارتباط برقرار میکنید. ولی اگر بین دو نفر کمال اتصال باشه، چطوری باز دوباره میخواید اتصال برقرار کنید؟ پس اینجا هم حرف عطف نمیاد. پس حرف عطف برای ایجاد اتصال میاد. پس دو تا شرط داره، یکی این که زمینه این ایجاد باشه، نه اینکه انقطاع کامل باشه. در انقطاع کامل نمیتونه حرف عطف اتصال برقرار کنه. یکی هم اینکه اتصال قبلی نباشه. نه همین که شما میگید حرف عطف، عطف این جمله عطف شد، یعنی متغایرن اینا، حرف عطف آمد اینا رو به هم وصل کرد. ولی اگر کمال اتصال باشه، جایی برای حرف عطف نیست. پس موضع سوم از موارد فصل که یعنی حرف عطف نمیاریم، اونجاییست که دوتا جمله به هم متصل هستن و متحدن. بن تتحدا الجملتان اتحادن تام، ما اتحاد کامل دارن. فیترک العطف، عطف ترک میشه. چرا؟ لاقتضایه شیئا من التغایر بین المعطوف و المعطوف علیه. اصلا خود عطف که شما میگید اقتضا دارد که یه مقدار تغایر بین معطوف و معطوف علیه هست، یعنی یه مغایرتی هست. حالا عطف اومده اون مغایرت رو ورداره، اینا رو به هم وصل کنه. ولی وقتی که مغایرت نباشه، عطف چی کار هست اونجا؟ هیچ، نمیتونه بیاد. و اینم دو مورد داره. مورد اول جمله دوم تأکید جمله اول باشه. مورد اولش اینه. مورد دوم اینه که جمله دوم تفسیر جمله اول باشه، یا جمله اول رو تأکید میکنه یا جمله اول رو تفسیر میکنه. خب و مقررتون ان تکون الجمله الثانیه مؤکده للاولا، تاکیدگر اولی باشه. و مقررتا للمعنى المفهوم منها، مقرر تقریر یعنی حتمی کردن، حتمی کند معنایی که مفهوم هست از جمله اول. فیترک العطف، اونجا دیگه عطف نمی کنیم. کما یترک فی المفرد، در مورد دو کلمه هم که یکی تأکید دیگری است، مثلا میگیم جاء القوم کلهم، این کلهم که تأکید قومه، دیگه عطف نمیشه. اینجا هم همینطوره. مثال آیه شریفه و اذا تتلا علیهم آیاتنا ولا مستكبرن کأن لم يسمعها کأن فی اذنیه وقرا. البته این چند خطی که میخوام بخونم یه مقدار مشکله، اگر دقت نکنید الان متوجه نشید یا ننویسید، حتما باید توضیحات بنده رو بنویسید. دوباره که بخونید چپه آدم میفهمه، یعنی چون عبارات رو به نظر خیلی در واقع ماهرانه اینجا نیامده عبارت، یه جور آمده که خلاصه اگر انسان بخونه دوچار مشکل میشه. حتما به توضیحات بنده دقت بفرمایید اینجا رو، یعنی با مطالعه به دست نمیاد. اذا تتلا علی آیاتنا ولا مستكبرن کأن لم يسمعها کأن فی اذنیه وقرا. میگه زمانی که خونده میشود بر اونها آیات ما، بر او یعنی بر این شخص آیات ما خونده میشه، ولا یعنی پشت میکند، اذا تطلا ولا، زمانی که آیات خونده میشه پشت میکنه، مستکبرن با استکبار بلند میشه میره، کأن لم یسمعها، گویا نشنیده، کأن فی اذنیه وقرا، گویا در دو گوش او سنگینی هست. حالا به زبان ساده گویا گوشاش کره. خب اینجا الان دقت بفرمایید، کأن لم یسمعها، گویا نشنیده، با جمله کأن فی اذنیه وقرا، گویا کره، خب این هر دو یه جمله هن، یه مطلبه. مثلا اینکه میگیم نشنیدی، به طرف میگیم نشنیدی کری، خب این نشنیدی با کری هر دو یه مطلب رو داره القا میکنه. تو گوشاش، گوشش سنگینه. اینجا کمال اتصال هست بین جمله اول و جمله دوم. حالا این تو امتحان سوال میشه که جمله اول کدامه، جمله دوم کدامه. اگر از شما در امتحان تشریحی سوال شد که این جمله اول کدامه که جمله دوم تأکید او هست، شما بگید جمله اول که ان لم یسمعها هست، جمله دوم که ان فی اذنیه وقرا. چون اینجا جمله های دیگه ای هم داریم که الان عطف نشده، اونا دلیل دیگری داره. مثلا اذا تطلا علیهم آیاتنا ولا مستکبرن هم عطف نشده به این، چون بحث شرطه، در شرط نباید عطف بشه. اون وقت که ان لم یسمعها اینم باز عطف نشده، ولی این دلیل دیگری باز داره، مثلا دلیل تفسیر داره یا دلیل دیگری. اونی که این دلیل رو اینجا داره که دلیل تأکید داره، فقط همین دوتا جمله است. جمله اولمون که ان لم یسمعها است، جمله دوممون که ان فی اذنیه وقرا است. اشتباه نشه با اینکه مثال رو ما تو امتحان از شما که میخواییم که اینجا کدوم جمله است که با کدوم جمله است شده، اینکه میگه جمله اول، جمله دوم، جمله دوم مؤکد جمله اول هست، جمله اول منظور چیه، جمله دوم منظور چیه، اینا باید کاملا متوجه بشید. لم یعطف الاخیر علی ما قبلها، عطف نشده جمله اخیر. جمله اخیر چیه؟ کأن فی اذنیه وقرا، نه اینکه فی اذنیه وقرا، اینم خودش یه جمله است، ولی نه، جمله اخیر منظور اینه کأن فی اذنیه وقرا، مجموعش میشه جمله اخیر. بر ما قبلش، این ما قبلش هم معلوم کنید با یه علامتی، جمله ما قبلش کأن لم یسمعها، مجموعه اون جمله ما قبله. خب چرا عطف نشده؟ لأن المقصود من التشبیه بمن، به منفی اذنیه وقر، هو به عینهی المقصود من التشبیه به من لم یسمع. الان اینجا این آقایی که آیات رو برش خوندیم و اونم پشت کرده رفته، این رو تشبیه کردیم به کسی که نشنیده، میگه گویا نشنیده، مثل آدمی بود که اصلا نشنید. چطور آدمی که نمیشنوه میره؟ خب نشنیده بیچاره، اینم که شنیده مثل اونی که نشنیده. خب اینو تشبیه کردیم به این که نشنیده، این آقای متکبر رو. یکی هم تشبیه کردیم به کسی که گوشاش سنگینه. خب اینا هر دو یکیه دیگه، کسی که نشنیده یا گوشاش سنگینه یه جور تشبیهه. پس میفرماید که لأن المقصود من التشبیه به منفی اذنیه وقر، تشبیه کردیم به کسی که در دوتا گوشش سنگینی هست، هو به عینهی المقصود من التشبیه به من لم یسمع، اینم عینا همینه دیگه، هو برمیگرده به اون مقصود. لأن المقصود هو، یعنی این مقصود عینا مقصود از تشبیه به من لم یسمع هم هست، این مقصود با اون مقصود یکی. الا ان الثانی ابلغ، بلاغت دومی بیشتره، رساتره و تأکیدش بیشتره، فلذی اورید، در اونی که ما اراده کردیم. اونی که ما اراده کردیم چی بود؟ که این آقا گویا کره. خب این تأکیدش بیشتره. حالا تأکیدش چطوری بیشتره؟ اونجا گفتش که کعنلم یسمه ها، گویا نشنید. این خب تأکیدش به این است که مثل آدم کر، یعنی در واقع یه اهانتی هم به او هست که این آدم اصلا کره، مثلا قلبش خرابه. خب یا انسان نشنید، این اهانت نیست. بگیم که خب این نشنید، البته اینجا اهانت هست، میگیم که این که رفت مثل این که نشنید، این مثل آدمی که نشنید ما رو گرفت، نشنیده گرفت، این خیلی اهانت نیست. بگیم گویا کره، این یه خورده به اصطلاح جملش اهانت به طرف بیشتر داره. خب انتکون الجملت ثانیه مبینتان. ما داریم چی میخونیم؟ داریم بلاغت میخونیم. تو بلاغت کجاییم؟ تو بلاغت اونجایی هستیم که دوتا جمله رو با از هم جدا میاریم. مواردش این بود که بین دوتا جمله جدا میاریم، یعنی حرف عطف استفاده نمی کنیم. چرا حرف عطف استفاده نمی کنیم؟ چون اینا نیاز به حرف عطف ندارن. حرف عطف برای پیوند است. خب اینا پیوند خوردند، کمال اتصال رو دارن، نیاز نداریم. اینجا اگر حرف عطف بیاریم، اتصال اینا رو چکار میکنیم؟ به هم میزنیم. اینا اصلا به هم چسبیده بودن، ما حرف عطف آوردیم اینا رو جدا کردیم، این خرابکاری میشه. باید حرف عطف نیاریم، کمال اتصال رو دارن. اون قبلی این بود که به قدری از هم جدان که حرف عطف هم نمیتونه اینا رو به هم جوش بده، ولی اینجا اینا به قدری به هم وصلن که حرف عطف بیاد اینجا خراب میشه اوضاع. خب حالا در دو جا اتصال کامله، یکی در جایی که تأکید باشه، جمله دوم تأکید جمله اوله، یکی هم این که جمله دوم تفسیر جمله اوله. مثلا میگیم که زید به من گفت. چی گفت؟ مثلا اینطوری گفت، اینطوری گفت، اینطوری گفت. این دیگه تفسیر همون زید به من گفته. مثل ان تکون الجمله الثانیه، جمله دوم مبینتون، یعنی جمله تفسیریه باشه. و موضحتون لما یراد من الاولا، و موضح یعنی آشکار کننده باشه نسبت به مطلبی که اراده شده است از جمله اول، یعنی آشکار کننده مطلب جمله اول باشد. کما توضح صفته الموصوفه و تبینه، همونطوری که صفت موصوف را روشن می کند و بیان می کند، جمله دوم هم جمله اول رو بیان می کند. بگیم مثال میتونی بزنی؟ میگه بله، این قول خداوند. بسم الله الرحمن الرحیم. فوسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. پس وسوسه کرد او را شیطان، یعنی حضرت آدم را. خب این مبهمه، وسوسه کرد. میگفت زید منو وسوسه میکنه. خب چطوری وسوسه میکنه؟ مثلا میگه که بیا فلان کارو بکن، فلان کارو بکن. این حرفایی که زید میزنه اون بیان وسوسه است، توضیح به اصطلاح. وسوسه چی بود؟ گفت ای آدم، آیا دلالت کنم تو را بر درخت جاودانگی و ملکی که از بین نمیره و ملکن لایب لا، یعنی پوسیده نمی شود. حیث فصل جملت و قال یا آدم اما قبلها. قال یا آدم واو نداره، فوسوس الیه الشیطان و قال نیست. چرا واو نداره؟ چون اینا اتصال دارن به هم، واو میاد این اتصال اینا رو خراب میکنه، نباید واو میاد. چرا اتصال دارن؟ لکونها تفسیرن و تبیینن لها. های لکونه ها یعنی به خاطر بودن جمله دوم تفسیر و تبیین جمله اول. موضع چهارم، موضع چهارم اسمش رو ایشون گذاشته شبه کمال انقطاع. ممکنه انسان اینو تو امتحان یاد نگیره، ولی بالاخره این اسمش رو اینطوری گذاشته، شبه کمال انقطاع. منتها باید این موضع رابع رو انسان با همین مثالش یاد بگیره. این شبه کمال انقطاع چیه؟ حالا اسمش اینه دیگه، حالا چه مناسبتی داره نمیدونم. این هی شبه به کجا برمیگرده؟ شبه هی هیش ها ها. نه نه، این شبه اصلیه، به جای بر نمیگرده. بله دیگه، شما چند بار هی من گفتم دیگه متوجه میشید که این سوال سوال درستی نیست. خب شبه کمال انقطاع چیه؟ شما همین مثالش یاد بگیر. به ان تسبق جملتون به جملتین، به این که مسبوق شود، اینو تسبقه نخونید ها، تسبقه این سخته ها، و ان تسبقه یعنی مسبوق شود جمله به دو جمله. یعنی به زبان خودمانی اگر به عبارت دیگه اگر میگفتیم اینطوری میگفتیم بهتر بود، به ان تقدم جملتان علا جملتن، تقدم جملتان علا جملتن، دو تا جمله جلوتر از یه جمله بیاد، یعنی سه تا جمله هستن، دو تاش اول آمده یک شاخر آمده. خب حالا این جمله سوم رو نسبت به این دو تا جمله چه وضعیتی داره؟ به یکی از این دو تا جمله میشه عطف کرد، به یکیش نمیشه عطف کرد. اینجا کمال انقطاع نیست، نسبت به یکیش انقطاع داره، نسبت به یکیش انقطاع نداره، میشه وضع کرد. منتها اگر ما بیایم عطف کنیم، خواننده ما یا شنونده ما نمیفهمه که این جمله سومو به جمله اول عطف کردیم یا به جمله دوم. بگید خلا نفهمه چی میشه؟ خب اگه نفهمه، معنایی که ما منظورمون هست طرف متوجه نمیشه. بگیم خب یه مثال بزن روشن کن ببینیم. ان تسبق یعنی مسبوق شود یک جمله به دو جمله، یعنی دو جمله قبل از یک جمله بیاد، اون دو جمله بشن سابق، این جمله سومی بشه مسبوق. یسه و عطفها که صحیح است، عطف این جمله سوم علا احد هما، به یکی از دو جمله قبل میشه عطف کرد، دون الاخرى، ولی دو جمله دیگه نمیشه عطف کرد. حالا که اینطوره فیترک العطف، حالا ما هم عطف نمی کنیم. حالا چرا؟ چون اگه عطف بکنیم ممکنه طرف حرف ما رو درست نفهمه، لالا یتوهمه، لالا یتوهمه تا توهم نشود. من مشهور میخونم، نایب فاعلش هم انها معطوف است، توهم نشود. چی توهم نشود؟ که این جمله عطف شده بر غیر اونی که صحیح عطفش بر اون. خب توهم نشه که به اون جمله دیگه عطف شده. و یسمى الفصل لذلک قطعا، اینجا بهش میگن که ما فصل میاریم، یعنی حرف عطف نمیاریم، اسمشو میذاریم قطع، یعنی جمله رو قطع میکنیم که طرف رو به اشتباه نیفته. مثالی که هست اینه، تظن سلما اننی ابغی بها بدلا اراها فی الظلاله، فی الظلاله تهیمون. مفرداتشو معنا کنم، تظن یعنی گمان میکند، سلما اسم زنیست، ابغی یعنی من طلب میکنم، بها یعنی به جای او، بدلا یعنی جایگزینی را، اراها یعنی میبینم اون سلما را یعنی اون زن را، فزلال یعنی در گمراهی، تهیم یعنی سرگردان است. خب وادی زلالت رو که قوم بنی اسرائیل دچار شدند، 40 سال در واقع سرگردان بودند، این تهیمه یعنی سرگردان شدن، در زلالت سرگردان شدن. الان اینجا ما سه تا جمله داریم، پس من اول جمله رو معنا کنم، چون معنای شعر رو هم گاهی ما در امتحان میخواهیم و معنای شعر رو باید بلد باشیم، این هر شعر رو باید مفرداتش رو با معناش رو بلد باشیم، چون معنا نداره که ما بگیم که ما همین فقط شاهد مثال رو بلدیم، نه، خب شعر رو باید معنا کنیم، شاهد مثالش اون وقت به دست میاد. گمان میکند که سلما که من طلب میکنم به جای او شخص دیگری را، میبینم او را که در گمراهی سرگردان است. اینجا سه تا جمله داریم، تظن سلما، گمان میکند سلما، این جمله اول، زیرش خط بکشید بنویسید جمله اول. جمله دومی داریم، اننی ابغی بها بدلا، که من طلب میکنم به جای او جایگزینی را، بدلی را. اینم جمله دوم. جمله سوم، اراها فی الظلاله تهیمون، میبینم او را که در گمراهی سرگردان است. شاهد مثال چیه؟ شاهد مثال این است که این اراها فی الزلاله چرا عطف نشد به قبل، یعنی بگیم و اراها فی الزلاله تهیمون، بگیم که خب این واو اگر اینجا بیاد، این واو اگر بخواد اراها فی الزلاله تهیم رو عطف به جمله دوم کنه، یعنی به اننی ابقی بها بدلن، معنای شعر یه جور میشه. عطف به جمله اول کنه، معنای شعر یه جور میشه. حالا ما عطف به جمله اول کنیم، اینطوری میشه: گمان می کند سلما و، حالا واو رو بیارید، و اراها، فرض کنید اینا واو هست، گمان می کند سلما و می بینم، یعنی من یقین دارم سلما یه گمانی داره، من یقین دارم که اون گمراهه، یعنی بی خود این گمان رو برده. این یه جور. در مقابل گمان او من هم رأی دارم، او گمان می کند چنین، من گمان می کنم چنان. خب این عطف به اون اینجوری باشه، معنای شعر خوبه، مشکلی نداره. ولی اگر عطف کنیم به جمله دوم، اون وقت اینطوری میشه: گمان می کند سلما. سلما چی گمان می کند؟ دو چیز را. یکی این که من دنبال جایگزینم، این یه گمان. گمان دوم این است که من او رو گمراه میبینم، یعنی سلما فکر میکنه که من او رو گمراه میدانم، در حالی که ما نمیخوایم بگیم سلما فکر میکنه که من او رو گمراه میدونم. نه همچی فکر او میکنه، نه همچی نسبتی من میخوام به او بدم. پس معنای جمله فرق میکنه. اگر این عطف به جمله سوم عطف به جمله دوم بشه، اون وقت جمله دوم و سوم هر دو گمان این سلما میشن، یعنی سلما دو تا گمان داره، یه جمله اول رو گمان داره، یه جمله دوم، در حالی که نه، من نمیخوام بگم که این جمله دومم جزو مزنونات سلما هست، نه، خود ایشون هم همینطور توضیح میده. میگم فإن بین اراها و تظنوا، اراها یه واوی جمله سومه دیگه، و تظنوا که جمله اوله، یه مناسبتی هست. خب جا داره که عطف کنیم، یعنی جا داره که شاعر بیاد بگه تظنوا و اراها، این خوبه، تظنوا و اراها، به خصوص که اننی ابقی بها بدلن هم در واقع زیر مجموعه تظنوا است، چون تظنوا بر مبتدا و خبر وارد میشه دیگه، که نه اننی ابقی بها بدلن استقلال که نداره، اینطوری بوده، مبتدا بوده و خبر، اون وقت تظنوا، نه مبتلا خبر نبوده، این در واقع تظنوا فاعلش سلماست، این اننی جایگزین دو مفعولمون شده، بله اون جایگزین شده، و این رو اون توضیح گفتم بر مبتلا خبر است و این سلما مبتلا است، نه اون نیست. میفهمید بین اراها و تظنوا مناسبتی هست دیگه، بله، یعنی آقای شاعر میخواد اراها رو عطف کنه به تظنوا، یعنی او یه گمانی داره، من هم یه نظری دارم، این رؤیت، رؤیت قلب دیگه، افعال قلوبه. لکن ترکل عطف، اینجا شاعر بیچاره میخواست عطف کنه ها، بگه و اراها، ولی عطف رو ترک کرد. چرا؟ چون ترسید که خواننده گمان کنه که جمله اراها عطف شده بر جمله ابقی بها بدلا، اون وقت جمله اخیر هم از مزنونات سلما میشه اگه عطف بشه ها، من نزالک لفراد. حالا شما بگید این موضع رابه چی بوده آخوندید با این طول و تفصیل و با این شعر جفنگ و اینها، حالا چیه ما حالا یاد بگیریم نگیریم؟ ببینید اینا در نویسنده خیلی به درد میخوره. گاهی انسان یک جمله را عطف میکنه، بعد میخواد که به جمله قبلتر عطف بشه، بعد اون شنونده یا خواننده اینو به جای دیگه عطف میگیره. گاهی شده که من بارها مطلبی رو نوشتم، بعد دادم یه نفر خونده، خب من یه چیزی تو ذهنم بوده، مطلبی رو نوشتم، شخص دیگری این نوشته من رو خونده، او که علم غیب نداره که من چی تو ذهنمه، اینو من آنچه که تو ذهنم من از نوشته های من میخواد بفهمه، من نوشته خودم رو خودم میفهمم. چرا؟ چون خودم نوشتم دیگه، دوباره هم که میخونم میفهمم چی نوشتم، ولی طرف که میخونه یه چیز دیگه میفهمه، بعد ایراد میگیره، میگه این حرفی که نوشتی درست نیست. چرا؟ چون چنین چنان. میگم بابا منظور من این بود. میگم منظور تو رو این عبارت نمیرسون. خیلی شده اینطوری به ما ایراد گرفتن. گاهی شده که من یه مطلبی رو نوشتم، بعد از یه هفته یه ماه یا بعدن دوباره خوندم نفهمیدم، نفهمیدم چی داره میگه، یعنی حرف خودم رو دیگه نفهمیدم، یا حرف خودم رو یه جور دیگه فهمیدم. یهو که نگاه کردم دیدم آه یه معنای دیگه هم داره این نوشته ای من، برداشتم اصلاح کردم. اینا خیلی اهمیت داره که انسان وقتی که چیزی رو می نویسه، اصلا این شاعر الان این شعر رو گفته، حالا کار ندارم مضمون خوبی داره مضمون بدی داره، به ایناش کار ندارم، شاعر این شعر رو گفته، میتونست یه واوی هم اینجا بذاره مثلا، حالا اگه نثرم بود که راحت تر بود. حالا آیا حق داشت این کار رو بکنه یا حق نداشت این کار رو بکنه، اینا باید دقت بشه. شاعر فکر کرده که اگه اینجا واو بذاره اون مطلبی که میخواد بگه طرف متوجه نمیشه، لذا ناچار شده که اینو قطع کنه، بگه سلما چنین گمانی دارد، من هم چنین گمانی دارم. اگر واو میذاشت دیگه اومد نیامد داره طرف بفهمه یا طرف نفهمه. اینا مطالب مهمی است که ما باید توجه به اینها داشته باشیم. فصلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.